هست و پایانش هم پایان خوش سعی کردن باشه که بچه ها خاطره بدی نسبت به این موضوع پیدا نکنن.
ابتدا برای من بگید چه مقطع سنی این کتاب براش مناسبه تا من سوال بعدی رو بپرسم.
از 14 سال به بالا دیگه فکر میکنم.
خیلی خوب. خانم عباس علیزاده، میخوام بدونم میتونید یه بخش از کتاب که خودتون خیلی دوستش دارید اون بخش رو برای ما بخونید؟
کاش که اینو به من گفته بودید، من الان جایی هستم.
خیلی خوب، هیچ اشکالی نداره هیچ اشکالی نداره. اگر که من میخوام بپرسم که این کتاب برای شما چه چیزی رو تداعی میکنه که فرمودید که خاطره خودتون بوده به داستانی تبدیل شده که الان شبیه یک رمانیه که میشه در دسترس عموم باشه، به خصوص سنینی که فرمودید، اما میخوام بدونم چی شد که جرقه نوشتن این روایت حالا بعد از اون سالهایی که خودتون فرمودید در ذهن شما شکل گرفت؟
حقیقت اینه که من هنوزم که هنوز خودمو وامدار اون کسایی میدونم که جونشون رو کف دستشون گذاشتن. شاید این اصطلاح خیلی استفاده شده باشه، ولی وقتی به عمقش نگاه میکنیم واقعا کار بزرگیه. 8 سال دفاع واقعا احتیاج به آدمهایی با روحیه بالا و با فداکاری بالا دارن و من همیشه خودم رو وامدار این آدمها میدونم. روی این حساب سعی کردم که یک قدم کوچیکی بردارم، یک گوشه کوچیکی از این دینی که دارم رو ادا بکنم به این افراد.
خانم عباس علیزاده، شما خودتون در خانوادتون کسی رو دارید که جبهه رفته باشن و در جنگ سهمی داشته باشن؟
بله، اگه خاطرتون باشه اون روزها واقعا میشه گفت که هیچ خانواده‌ای نبود که درگیر جنگ نباشه و پدر من هم به عنوان رزمنده یه مقطعی رفتن، برادرم رفتن و ما در جنگ دور نبودیم، با این که از نظر فیزیکی نیشابور شهری بود که خیلی دور بود از نظر مسافتی، ولی توی خانواده من هم پدرم و هم برادرم در یک مقطع زمانی به جبهه رفتن.
بله، حالا خیلی کوتاه برامون بفرمایید این کتاب چه پیام هایی یا نکات ارزشی و انسانی رو درباره مقاومت و این ایثار به خواننده کتاب منتقل میکنه؟
حقیقت کتاب موضوع اصلیش همینه و مخاطب بایستی به این سوال شما جواب بده که ببینه
چه چیزی گرفته،
در این راه موفق بودم یا نبودم. ولی با توجه به جلساتی که بعد از انتشار این کتاب برگزار شد و نوجوانها شرکت کردن، بازخورد خوبی گرفتم و احساس کردم که با کتاب ارتباط برقرار کردن.
بسیار از شما متشکرم. امیدوارم که دوستان تهیه کنن این کتاب رو. کتاب گیرنده سوسنگرد، نویسنده خانم لیلا عباس علیزاده، بخونن، لذت ببرن و منتشر کنن، به دیگران هم توصیه کنن، استفاده کنن. من با شما خداحافظی میکنم، آخر هفته خوبی رو هم برای شما آرزو میکنم.
سلامت باشین، همچنین شما. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. دوستان عزیز شنونده، اینجا رادیو گفتگوست و این برنامه به وقت گفتگوست که تا ساعت 2 ادامه داره.
سرزمین بیکران ای وطن، ای جایگاهت کهکشان، خون سربازان پاک خاک تو، مشت محکم بر تن اهریمنان، می درخشید پرچمت در بمان ایران بمان ایران بمان پس بمان ایران بمان ایران بمان تو بمانی میمانم پس بمان ایرانم تا که جان هست در تن من ای وطن از تو میخوانم عشق میبارد ز شرق و غرب تو قلب مردم میتپد با قلب تو تو باشد پیکرم وطنم نظر تو باشد پیکرم تو بمانی میمانم پس بمانی ایرانم تا که جان هست در تن من ای وطن از تو میخوانم عشق میبارد ز شرق و غرب تو قلب مردم میتپد با قلب تو پس بمان ایران بمان ایران بمان
بخوانیم برای ایران
قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار، لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی‌وسومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404
بخوانیم برای ایران
7:38 دقیقه بامداد مردم ایران صبح شما بخیر همراه هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز یکی از گفتگوها و مواردی که بسیار مورد پسند شما و مورد استفاده شما قرار گرفته موضوعاتی هست که به هر حال میپردازیم به مواد قانونی مواردی که به عقد وکالت مربوط میشه و جوانبی که باید در نظر گرفت که خدای نکرده آسیبی به ما یا دیگران وارد نشه موضوع گفتگوی امروزمون با جناب آقای دکتر مسعود سفری طرق انقضای عقد وکالت هست و ببینیم راه‌های باطل کردن وکالتنامه و پایان عقد وکالت چه مواردی هست و به چه مواردی ختم میشه سلام میکنم به آقای سفری و صبح شما بخیر باشه
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صبحتون بخیر و به نیکی در خدمتتون هستم
سپاسگزارم آقای دکتر خب یک عقد وکالتی بین دو طرف صورت میگیره بنا به دلایلی قرار این عقد وکالت نقض بشه. چه طرقی داره و چه مواردی داره؟
بله. خدمتتون عرض کنم که حالا ما توی زندگی روزمرهمون خیلی از عزیزان با عقد وکالت، حالا چه به صورت وکالت کاری، چه به صورت وکالت فروش و سایر موارد وکالت در واقع ارتباط دارن، درگیر هستن و لازمه بدونید که کلن عقود معین از جمله عقد وکالت که در قانون مدنی و فقه ما بهش اشاره شده، وکالت جزء دسته عقود جایز محسوب میشه و عقودی مثل بیع و اجاره عقود لازم هستن. حالا فرق بین عقد جایز و لازم بخوام خیلی مختصر بهتون توضیح بدم، اینه که عقد لازم با فوت یا جنون و یا هجر، هجر طرفین، یکی از طرفین از بین نمیره و قرارداد ادامه پیدا میکنه، ولی عقدی مثل عقد وکالت به محض اینکه یکی از طرفین در واقع مهجور بشه یا جنون عارض بشه بهش یا فوت بکنه میتونه از بین بره و عقد توسط وراث طرفین حتی قابلیت ادامه دادن رو هم نداره. ماده 656 قانون مدنی در واقع در تعریف عقد وکالت اینطور میگه که عقد وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین این طرف دیگر را به انجام امری نایب خودش میکنه. یعنی ما در واقع شخص دیگری رو میاریم وسط که بگیم آقا این کار رو از طرف ما شما انجام بدین. این تعریف خیلی در واقع روتین و ساده شه،
جایگزین ما بشه.
بله، جایگزین اراده ما بشه، ولی در حدود صلاحیتی که ما بهش میدیم و اختیاراتی که ما بهش میدیم کار انجام بده. چون اگر مقداری از صلاحیتی که ما بهش اعطا میکنیم و اختیاراتی که ما بهشون در واقع اعطا واگذار میکنیم خارج از اون صلاحیت اقدام بکنه، میشه چی؟ میشه انجام دادن اون عمل خارج از صلاحیت و اختیارات که در واقع به مصلحت موکل نخواهد بود. بله. و حتی قابلیت ابطال رو هم داره. خب ماده 678 قانون مدنی طرق انقضای وکالت رو در واقع برخیشون رو در واقع احصا کرده، برش موده و در ادامه بعضی از مواد هم نسبت به این قضیه اشاره کردن و مواردی رو به اون اضافه کردن.
بله.
خب یکیش که عزل وکیل هست، یکی از مواردش، و دومیش استعفای وکیله، و مورد سوم به موت یا جنون یا جنون موکل یا وکیل هست.
بله.
خب ببین الان من همین عزل رو بخوام خدمتتون عرض کنم، خب در واقع موکل میتونه هر زمان بخواد وکیلش رو میتونه عزل بکنه، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزلش در ضمن عقد لازمی شرط شده که ما خیلی از وقتا این رو دیدیم و شنیدیم که میگن موکل در واقع حق عزل رو از خودش اسقاط کرده. در واقع اعلام عزل وکیلم از سوی موکل به هر وسیله‌ای، هم از ارسال اظهارنامه یا نامه پستی یا پیامک یا پست الکترونیک، به وسیله پیغام شخصی امکان پذیره. و اون چه که خیلی مهمه اینه که خبر عزل به اطلاع وکیل برسه و مادامی که این خبر عزل به ایشون نرسیده باشه، تمام اموری که یعنی تمام قراردادها و کارهایی که در حدود اختیارات وکالت نسبت به موکل انجام میشه نافذ هست.
آقای دکتر، موکل هر موقعی که بتونه میتونه وکیلش رو عزل بکنه؟
طبق در واقع شاکله و ذات اصلی عقد وکالت قابلیت عزل برای موکل وجود دارد.
بله.
مگر اینکه در عقد وکالت شرط بشه که شما حق عزل رو از خودت اسقاط کردی، یعنی نمیتونی دیگه از حق عزلت استفاده بکنی. یعنی اگر این شرط آمده باشد که دیگه قابلیت عزل وجود نداره.
بله.
ولی خیلی از
یعنی این وسط هیچ تبصره وجود نداره که مثلا این اتفاق نیفته یا به این راحتی صورت نگیره یا با حضور مثلا یک داور مرزی طرفین صورت بگیره.
ببینید من یه توضیح خدمتتون عرض کنم. حق عزل وکیل در واقع یکی از شرایطی که در واقع قانونگذار برای موکل، یعنی یک آپشن و یک امکانی هستش که برای موکل در نظر گرفتن. یعنی این عقد ذاتش به این صورته که میتونیم ما طرف مقابل رو عرض کنیم مگر اینکه خلافش رو شرط بکنیم. خب
بله.
ولی خیلی وقتا عزیزانی که به ما مراجعه میکنن میگن من وکالتی دادم به طرف مقابل و حق عزلم از خودم اسقاط کردم و تو اینجا من گیر کردم، نمیدونم واقعا چیکار کنم که این وکالت نامه رو از بین ببرم.
بله.
خب ببینید خیلی وقتا این رو مردم واقعا بهش واقف نیستن و بهتره که راهنمایی بشه در این زمینه. یک ماده 683 قانون مدنی میگه که هرگاه متعلق وکالت، یعنی موضوع وکالت از بین بره، یا موکل عملی رو که مورد وکالت از خودش انجام بده یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشه به جا آورده بشه، مثل اینکه مثلا به فرض مالی رو که برای فروش اون وکالت داده باشین خودتون بفروشین.
بله.
اگر ما مثلا به فرض من دارم میگم آقای فلانی، من دارم میگم خارج از کشور، من این وکالت رو به شما اعطا میکنم و در زمانی که من نیستم که شما بتونی این ملک به منو بفروشی، خب یعنی شما اختیارات تام داری برای فروش.
شما وکیل من هستین تا
بله.
یک مورد مقرر.
بله مقرر تا یه مدتی که حالا اگر میگیم خودونم مدت هم بذاریم، ولی بعضی وقتا دیدم مدت هم نمیذارن عزیزان. خیلی وکالت
خب آقای اون موکل که الان خارج از کشوره با یه پیامک میتونه وکیلش رو عزل بکنه،
میتونه وکیلش رو عزل کنه به شرط اینکه در داخل وکالت نامه این چیز نیومده باشه،
آن درج آره. شده باشه دیگه.
آره ولی بعد اینکه خبر عزل رو به ایشون داد، اینطور نیست که فقط ما یک پیامک بزنیم. منظور از این خبر یعنی که ما عزلت کردیم تو دفترخونه و خبرشو با طریق پیامک یا اظهارنامه به شما ارسال کردیم.
بله.
یعنی این فقط به تنهایی کافی برای انجام دادن عمل عزل کافی نیست، فقط پیام در واقع عزل رو ما داریم بهشون ارسال میکنیم، چون وگرنه تو سیستم به قول اون اداره ثبت که دفترخونه به ما این وکالت رو داده حتما باید اونجا دوباره مجددن در خصوص عزل ثبتی انجام بگیره که مشخص بشه که بله ایشون دیگه واقعا وکیل این ملک نیستن، نمیتونن وکالت بکنن.
درسته.
به معنی اینکه عزل کردیم خبرش رو میتونیم با ارسال اظهارنامه یا پیامک و یا هر چیزی بهشون اطلاع بدیم. یکی این، حالا من داشتم خدمت رو عرض میکردم.
بله.
اون کیس رو، خب شخص خارج از کشوره و وکالت فروش ملکش رو داده به یه نفر که این ملک فروخته بشه.
بله.
حالا ممکنه تماس بگیره با وکیلش بگه آقا من اصلا پشیمون شدم، من یه وکالتی به کسی دادم حتی نامحدود بدون درج مدت معینی که اون بخواد ملک منو بفروشه، حالا من برگشتم به ایران، حالا میخوام ملکم رو، در واقع استرس دارم که ایشون هر لحظه روش اقدامی بکنه. خب اینجا حق عزلم در واقع ساقط شده، هیچ کاریش هم نمی‌کرد.
بله.
خب ببینید اینجا تنها راه حلی که در واقع میشه موضوع وکالت رو منتفی کرد همین ماده‌ای بود که خدمتتون عرض کردم، ماده 683 قانون مدنی. میشه یک دور در واقع این ملک یک دست توسط خود موکل یعنی شخص اصیل در واقع جا به جا بشه از لحاظ حقوقی، یعنی نقل و انتقال پیدا کنه.
بله.
یعنی من به معنی اینکه بر میگردم به ایران میگم آقا من ملکم رو فروختم به یه شخص دیگه، خودم این عمل فروش رو انجام دادم، بیع رو انجام دادم، در واقع همین که من خودم موضوع وکالت رو در واقع محقق میکنم، یعنی خودم انجام میدم به عنوان اصیل دیگه، قرار داده وکالتی که من به شخص دیگه دادم اون همونجا باطل و بلا اثر میشه.
بله.
حتی به خاطر اینکه من از شر اون وکالتی که دادم و ناگاهانه هم بوده بعضی وقتا و بدون مدت هم بوده بخوام راحت بشم، مجبورم موضوع وکالت رو خودم انجام بدم، حتی به خاطر اینکه به مسئله با مسئله اینکه من یک دور و یک دست این ملک جا به جا بشه، نقل و انتقال رسمی پیدا کنه، حالا بعدن اگر به شما هم برگشتیش ایرادی نداره. خیلی از اعضا میپرسن میگن خب ما یک دور انتقال دادیم مثلا به فرض به پدر یا مادر یا به هر کسی که اعتماد دارن، خب مثلا صلح میکنن، هبه میکنن یا اصلا بیع میکنن، ولی به هر طریقی دوباره همون ملک برمیگرده به همون شخص اصیل یعنی اولیه.
بله بله.
دوباره اگر برگرده میگن آقا اون وکالت آیا دوباره قابلیت استارت و شروع رو داره؟ نه، اون وکالت دیگه قابلیت اقدام مجدد رو نداره، چون اون ملک یک بار فروخته شده، حالا 10 دستن به چرخه و انتقال پیدا کنه و دوباره برگرده به شخص اصیل، اون وکالت نامه دیگه قابلیت اجرایی رو نداره.
بسیار
و این رو میشه گفت یکی از مواردی هست که حالا خیلی سوال پرسیده میشه در این زمینه که اگر من حق عدل رو داده باشم، اسقاط کرده باشم، تکلیف من چیه؟ من چیکار کنم؟ چه برخوردی با این مثلا وکیلم بکنم که وکالت دادم که ملکم بفروشه ولی نمیتونم؟
بله آقای دکتر، با توجه به این که زمان ما رو به پایان هست، بر اساس همون قانون، ببخشید، ماده 678 قانون مدنی، اون روش هایی که به پایان وکالت منتج میشه رو صرفا تیتروار برای ما بگید.
بله، ببینید قانون مدنی و حتی فقه ما به این موارد کاملا اشاره کرده و قانون مدنی ماده 678 رو در واقع گفته که وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود، 1 به عدل موکل، 2 به استعفای وکیل، 3 به فوت یا جنون وکیل یا موکل، و 4 مورد ماده 683 هستش که در واقع موکل یا همون شخص اصیل موضوع وکالت رو خودش
انجام بده
مستقلا، و یا عملی که منافی با وکالت وکیل باشه رو خودش انجام بده که باعث انقضا و یا بی‌اعتباری عقد وکالت.
آقای دکتر، فقط این سوال که اگر موکل خودش اون همون کار رو انجام بده، آیا وکیل میتونه اعتراضی هم روش بزنه؟
نه، نمیتونه. من خواستم همین خدمت رو عرض کنم، وکالت عقد تبعیه.
آها.
یعنی فقط یک استثناء تو اینجا ممکنه پیش بیاد که من توی معاملات مردم عزیزم خیلی دیدم، اینو مشاهده کردم. خیلی وقتا ما مثلا به فرض یه وکالتی رو از شخصی میگیریم،
بله،
و خیالمون راحته، میگیم خب من وکالت فروش که دارم دیگه، ازش دیگه، خب دیگه از این بالاتر سند رسمی، ولی نمیایم موبایل‌نامه ببندیم. من خیلی وقتا دیدم تو خرید و فروش ماشین حتی،
بله،
پول رد و بدل شده، ثمن رد و بدل شده، یه وکالت تعویض پلاک هم داده شده، ولی موبایل‌نامه‌ای نوشته نشده. جالب بدونید با همین کار طرف میتونه بعدن بیاد مدعی بشه و بیاد بگه که من اصلا وکیل شما بودم برای فروش ماشین. خب
بله،
ماشین رو گرفته به اسم کسی دیگه هم کرده این وکیله، و فردا میاد دادخواست مطالبه ایام تصدی وکالت علیه فروشنده خود رو هم میده. یعنی علاوه بر این که ماشین از دست شخص فروشنده میره، تازه باید ثمن اون پول رو هم بیاد به اینم بده، بگه آقا من فقط وکیل بودم، من اصلا فروشنده نبودم.
بسیار خوب،
جزء عیادی نبودم. حتما مردم عزیزمون، شنوندگان عزیزمون در نظر داشته باشن که وکالت عقد تبعی است، حتما قبلش باید بی و مباینامه باشد که اون وکالت نامه ارزش خودش رو پیدا بکنه، وگرنه اگر شما وکالت خالی بگیرین ممکنه در آینده دچار مشکل بشین.
خیلی ممنونم،
اموالتون از دست بدین.
سپاسگزارم از شما.
نکته خیلی مهمی که مردم،
بله بله، دقیقاً بشه. که حالا خود نکرده دچار مشکلی نشن، دچار چالشی نشن. سپاس از شما آقای دکتر سفری، و به هر حال مباحثی که کاملا به روز هست و کارآمد هست، و امیدوارم که این مباحث انقدر شفاف بین وکیل و موکل صورت بگیره که ما پله های دادگستری رو خالی از هر گونه عزیزان هموطنمون ببینیم.
انشاءالله.
سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم. صبح خوبی داشته باشین.
سلامت
باشین. با آقای دکتر مسعود سفری خداحافظی میکنیم. موضوع گفتگومون هم طرق انقضای عقد وکالت بود.
خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدارت.
ای زیبا صنم، هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان، عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا صنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان چشمان تو باغ ترنج، مهربان.
بکش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا رو، چه کنم که نگاه تو دل برد، ای زیبا سنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما را، ای زیبا سنم. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دیدنم را، چشمان تو باغ ترنج، مهربان از من ننج، بس کن این ناز و ادا را. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دیدنم را، چشمان تو
کم کم میرسیم به ساعت 8 بامداد و دیگر موضوعی که خدا رو شکر میکنم مورد پسند شما شنوندگان عزیز قرار گرفته، گفتگوی تاریخی ما هست که در خدمت جناب آقای دکتر علی تهرابند، محقق و کارشناس تاریخ هستیم و چند هفته‌ای هست در خصوص وضعیت در خصوص سفرنامه‌های ایران، خاصه سفرنامه دوره ناصری، به بحث و گفتگو میپردازیم. آقای دکتر تهرابند، ارتباط تلفنیمون باهاشون برقرار شده. آقای دکتر درود بر شما، صبح شما بخیر باشه، ممنون که دعوت ما رو میپذیرین.
بندم سلام عرض دارم محضر حضرت عالی، یکایی که شنوندگان عزیز، باز خدا رو شکر میکنم که فرصت پیش اومد در خدمت باشیم با روایتی از برگ‌های زرین تاریخ ایران.
سپاسگزارم. مستحضر شدیم که یه مقدار قرار جزئی تر دوره ناصری رو بررسی بکنیم و در خصوص بازار و وضعیت بازار تهران و بازار ایران در عهد ناصری به گپ و گفت بپردازیم. مقدمه ای از شما بشنویم تا وارد سوالات مختلف بشیم.
خب همونطور که مستثر هستین، لحاظ اسطوره بازار به دوره جمشید پیشدادی، یعنی در واقع چهارمین پادشاه پیشدادی ایران زمین برمیگرده و بر اساس روایت اساطیری این شخصیت بعد از اینکه از بحث گسترش سرزمینش فراغ بال پیدا میکنه، تمهیداتی میاندیشه و در نهایت بازار ایجاد میشه که بحث مبادلات درش احیا میشه.
بله،
این بلاز اسطوره‌ای هستش. اما خب بازار یک رکن بسیار مهمی در اقتصاد کشور ما بوده و هست، تاثیرگذار بوده در رخدادها و رخدادهای مختلف و برای ما انقدر این مسئله مهم بوده که در ادوار گذشته راه‌ها و شوارع بسیار مهمی رو احداث کردیم، ایجاد کردیم برای رونق امور بازار و اقتصاد در ایران. حالا نمونه جاده شاهی در دوره هخامنشیان، جاده ابریشم در دوره اشکانیان و ساسانیان تا دوره اسلامی به همین نسبت این فضا رو داشتیم و در واقع امتعه و کالاهای مختلف رو در شهرها و کانونهای بزرگ ایران زمین شاهد بودیم که ایجاد میشه. به عنوان مثال یکی از بزرگترین و طولانی ترین بازارهای جهان رو در تبریز و زنجان داریم که ثبت ملی هم شده خوشبختانه و جای جای ایران، یعنی هر شهر